و در واقع قربان میشن یه سری این بچه‌ها رو،
یعنی شخصیت شناسی میشن در واقع.
بله بله، نیمرخ روانی دانش آموز مشخص میشه، مثلا مشخص میشه که این دانش آموز دانش آموزی که اضطرابش خیلی بالاست.
بله.
یا این بچه افسردگی داره که اگه بهش رسیدگی نشه ممکنه بعد در آینده بچه‌ای که افسردگیش خیلی بالا باشه اقدام حتی به خودکشی بکنه. خب اینها رو ما سامانه وقتی اینها رو به صورت هوشمند قربال میکنه در واقع خرد مقیاس و قرمز رو بهش میگیم، اینها رو به صورت یک هشدار به مدیر مدرسه اطلاع میده و مدیر موظف است که از این پس پیگیر موضوع این دانش آموز باشه و این مرحله به مرحله که عرض کردن، یعنی از مدرسه منطقه، حالا اینجا دیگه ارتباط اولیا اینها برقرار میشه یواش یواش و نهادهای طرف ائتلاف تا در نهایت ما مشکل این دانش آموز رو حل بکنیم و بی‌تفاوت از کنار اون نگذاریم.
بسیار عالی، خیلی اتفاق خوشایندی است. در کل کشور اجرا میشه؟
بله بله.
و شما پیشرو در اجرای این طرح هستید؟
ما از سال 94 در واقع این طرح رو در شهرستان قدس داریم انجام میدیم، حالا در سالهای مختلف متفاوت بوده اجراش، ولی از سال 1403 دیگه این الزام شده برای هم وزارت آموزش پرورش در کل کشور، الان در حال اجراست. بسیارم خود آقای وزیر مستقیما پیگیر این موضوع اجرای طرح نماد هستن و در تمام جلسات مدام پیگیر این موضوع هستن، همین بحث قربالگری و پیگیری های پی در پی که دانش آموزانی که در معرض آسیب هستن مشکلاتشون حل بشه و در واقع اجرای این به صورت الزام هست برای همه مدارس و مناطق آموزش پرورش.
خیلی سپاسگزارم، خود و قوت میگم به شما آقای محمد قاسمی و همکاران عزیزتون در اداره آموزش پرورش شهرستان قدس و شما که رئیس این اداره عزیز و محترم هستید، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. سپاس از ارتباطی که برقرار شد.
علامت بشه آقای بارانی، ممنون از شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید، عصر شما بخیر، خداحافظ.
خداحافظ.
اینجا همسایه سلام صدای پایتخت، مسئولان و علمای ورامین به عیادت مدافعان امنیت در امرآباد رفتند. مسئولان و علمای ورامین از تعدادی از مدافعان امنیت در منطقه امرآباد عیادت کردند. در این دیدار رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران حسین عباسی فرماندار ویژه ورامین، سرهنگ مهدی امینی فرمانده سپاه به همراه سایر مسئولان شرکت داشتند. سه هکتار از اراضی بستر رودخانه فصلی در شهر ری آزادسازی شد. مدیر امور منابع آب شهرستان ری از رفع تصرف و آزادسازی حدود 3 هکتار از اراضی بستر رودخانه فصلی طی روز گذشته و امروز خبر داده. در شهر ری محمد یزدانی از رفع تصرف و آزادسازی حدود 3 هکتار از اراضی بستر رودخانه فصلی خبر داده و گفته که این اقدام در چارچوب مقابله با تصرفات غیرقانونی و حفاظت از حریم رودخانه ها و با دستور قضایی انجام شده. ایشون گفتند که از ابتدای سال جاری تا کنون در مجموع 11 هکتار از اراضی بستر رودخانه های شهرستان ری آزادسازی شده. مدیر امور منابع آب شهرستان ری عنوان کردند همچنین با شناسایی و انسداد 20 حلقه چاه غیر مجاز از برداشت سالانه حدود 54,000 متر مکعب آب زیرزمینی در شهرستان ری جلوگیری شده. درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. همچنان با برنامه همسایه سلام در کنار لحظه های شما هستیم و سپاس از همراهی صمیمانتون. 3094 هم برای شماست و ساعت همینک 15:35:30 است. ارتباطمون برقرار شده با مدیر اداری ورزش و جوانان شهرستان پاکدشت در جنوب شرق استان تهران جناب آقای صداقت. سلام بر شما آقای صداقت. سلام بر شما.
سلام جناب آقای بارانی، حالتون خوبه؟
ارادتمندم، عصرتون بخیر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. برنامه مصمای همسایه سلام در خدمت شما هست.
زنده باشید. ما در واقع به پایتخت گلگیاه استان تهران اومدیم، یا اینکه نه پاکدشت رو بهش میگن پایتخت گلگیاه؟
بله بله، تقریبا میشه گفت پایتخت گلگیاه کشور باید گفت.
کشور، بله
بله بله، در خدمت شما.
باغهای بسیار ارزنده ای داره، گلگیاهای درجه یکی که بله. وقتی میام اونجا اصلا حال خوشی رو آدم تجربه میکنه.
بله، دعوتتون میکنیم، ما در خدمت شما هستیم.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم از محبتتون. بفرمایید چند باشگاه ورزشی و در چه رشته‌هایی در شهرستان پاکدشت فعالیت داره؟
من ابتدا سپاسگزاری میکنم از بابت توجهی که به شهرستان‌های استان تهران داری در برنامه بسیار بسیار مسمایی که انتخاب کردید و اسم بسیار زیبای همسایه سلام. خدمت شما عرض شود، شهرستان پاکدشت در حال حاضر در حدود 170 باشگاه ورزشی فعال با حدود خدمت شما شود که سرانه ورزشی حدوداً 77 سانتی متر به ازای هر نفر.
خوبه، قابل قبوله.
77 سانتی متر، حالا این توضیحات داره که من خدمتتون عرض می‌کنم. 77 سانتی متر به ازای هر نفر بر مبنای جمعیت آخرین سرشماره جمعیت سال 95 محاسبه شده، 350,000 نفر جمعیت شهرستان پاکدشت. در حال حاضر جمعیت شهرستان پاکدشت چیزی در حدود 500,000 نفر هست، با جمعیت اطبا جمعیت بالغ بر 650,000 تا 700,000 نفر جمعیت رو به خودش اختصاص میده. یعنی مجموعاً آخرین بروز شماری که ما انجام دادیم در مورد سرانه ورزشی عددی در حدود 30 سانتی متر رو به قول معروف به خودش اختصاص داده. علت کم شدن سرانه نسبت به سری که بحث افزایش جمعیت بوده، ساخت شهرک‌های جدیدی که در شهرستان پاکدشت اتفاق افتاده، اینا موضوعاتی بوده که باعث شده سرانه نسبت به سال‌های گذشته بالغ، هم از فارغ از این که ساخت و سازهای بسیار خوبی هم در این دوران انجام شده، اما سرانه رشد آنچنانی نداشت.
الان در واقع سرانه معقول و سرانه‌ای که در نظر میگیرن برای در واقع فضای ورزشی چند به متر میرسه یا همون در واقع زیر متر هست؟
ببینید، سرانه یک کشور حدوداً همین 70 سانتی متر هست
برای هر نفر.
بله بله، مجموع کل اماکن ورزشی کشور بر اساس آماری که وزارت ورزش جوانان میده. اما خدمت شما عرض شود که تو برخی از استان‌ها این سرانه به بالای 1 متر میرسه، تو برخی از استان‌ها سرانه به پایین 50 سانتی متر میرسه. اما با توجه به شرایطی که ما در شهرستان پاکدشت داریم، حد معقول از سرانه ها باید به میزان حدوداً 70 سانتی متر برسه. اما موضوع اساسی که در دنیا الان داره دنبال میشه در مورد سرانه ها، سرانه های تخصصی تو حوزه های مختلفه. من مثال میزنم، مثلا شما بر فرض مثال بگید پاکدشت از جمعیت 500,000 نفری خودش 100,000 نفر علاقمند به فعالیت در رشته فوتبال هستند. خب شما باید سرانه تخصصی فوتبال رو ایجاد کنید، یعنی زمین های چمن، زمین های تخصصی در این حوزه شما
بسته به نوع فعالیت ورزشی که اتفاق می افتد.
در دنیا سرانه های تخصصی رو بر مبنای میزان علایق، یعنی اصطلاحا بر اساس آمایش سرزمینی اون شهرستان یا اون استان مد نظر قرار میدن. بر فرض مثال شما سکوها یا اماکنی که در خصوص رشته های زمستانی نیاز دارید، حالا در استان تهران مثال عرض میکنه، در مورد شهر تهران میخوام عرض بکنم، شما باید میزان علایق و سلیقه هایی که دوست دارن به رشته های زمستانی بپردازن رو باید در نظر بگیرید. ممکنه مثلا 1,000,000 نفر در استان تهران، شهر تهران علاقمند به ورزش‌های زمستانی باشن، خب قاعدتاً اینها نیازمند سرانه مد نظر خودشون هستش.
دوست.
اما این چیزی که در شهرستان پاکدشت تا این لحظه اتفاق افتاده، تو برخی از رشته‌های ورزشی خانه‌های تخصصی خوبی رو داریم، مثل وزنه‌برداری، مثل شطرنج، مثل پایگاه مثلا دو میدانی. خدمت شما عرض شود که این ریا خیلی از رشته‌های سالونی مثل فوتسال، مثل هندبال، مثل والیبال به همدلله خانه‌ها و پایگاه تخصصی رو ایجاد کردیم. هرچند نیاز داره که این خانه‌ها و پایگاه تخصصی مجهز بشن به تجهیزات روز ورزشی، اما بالاخره همین تجهیزات باعث شده که ورزش پاکدشت رو به لحاظ بعد قهرمانی در جایگاه خاص قرار بده.
در چه رشته‌ای صاحب مقام قهرمانی هستید؟
بله، من می‌خوام اگه بخوام مثال عرض بکنم، در همین مسابقات المپیاد استعدادهای برتر استان تهران که 19 حوزه شهرستان در مسابقات حضور داشتن، شهرستان پاکدشت، نونالان و نوجوانان شهرستان پاکدشت مجموعاً 49 مدال مختلف رو کسب کردن. حالا نکته جالب اینه بگم که در المپیاد استعدادهای برتر کشور که در تابستان همین امسال برگزار شد، در دو بخش دختران و پسران، مجموع مدال هایی که بچه های پاکدشت در قالب تیم های استان تهران کسب کردن حدود 10 مدال بود، یعنی 6 طلا، 1 نقره و 3 مدال برنز. و آماری هم که ما احصا کردیم و بررسی که کردیم این بوده که اگر پاکدشت رو صرفاً به عنوان یک استان در نظر می گرفتن، این تعداد 10 مدال شهرستان پاکدشت، شهرستان پاکدشت رو از حدود 12 استان بالاتر قرار می داد.
بله.
مثال عرض میکنم، مثلا استانهایی مثل کرمان 3 طلا، گلستان 5 طلا، کرمانشاه 2 طلا، قم 5 طلا، سمنان 2 طلا. یعنی خود پاکدشت به تنهایی با کسب 6 طلا میتونست بالای این استانها در اصطلاحا رتبه بندی استانی از منظر وزارت ورزش قرار بگیره. اینو میخوام عرض بکنم که در شهرستان پاکدشت به حمدالله با زحماتی که هیئت‌های ورزشی میکشن، مربیان محترم دارن میکشن، تو خیلی از رشته‌های ورزشی مثل وزنه برداری، دو و میدانی، شطرنج، کشتی، فوتبال، هندبال و رشته‌های رزمی مثل مویتای، مثل MMA، کیک بوکسینگ، الحمدلله قهرمانان و مربیانی داریم که برای
رشته‌های حرفه‌ای هم هستن به واقع.
بله، برای کشور افتخار آفرینی میکنن. حالا من بخوام مثال بزنم، مثلا مسعود عبدالمالکی رو داریم در رشته‌های رزمی در مویتای که ایشون عضو کاروان جمهوری اسلامی ایران بودن در بازی‌های کشورهای اسلامی که در ریاض برگزار شد.
بله.
خدمت شما عرض شود نیما رهنما رو داریم که در لیگ برتر وزنه‌برداری کشور در سن 15 سالگی داره اصطلاحاً وزنه میزنه با رقیبانی چون علی داوودی که نفر دوم المپیک هست داره رقابت میکنه، هرچند ممکنه رکوردهاش کمتر باشه. هستی نظریانی رو داریم در تکواندو، در هندبال دختران بسیار پر افتخاری داریم که در کشور حائز رتبه اول شدن در رده سنی نونهالان و نوجوانان. در دو میدانی ما محمد طهان نیک‌نژاد رو داریم که رکورد 210 متر مانه و همچنین رکورددار 400 متر مانه در المپیاد استعدادهای برتر کشور شدن. خانم پریناز تاجیک رو داریم و ستوده بختیاری با 13 سال سن در شطرنج قهرمان کشور هست. اینها گوشه ای از این افتخاراتی است که در حوزه ورزش قهرمانی بچه های شهرستان پاکدشت برای خانوادهشون، برای این شهرستان،
برای کشورشون واقعا
کردن و همچنین برای کشور افتخار آفرینی کردن. ما هم در صدد هستیم با همکاری و هماهنگی سایر ارگان ها به ویژه فرمانداری محترم و همچنین اداره کل ورزش جوانان تهران، ان شاء الله حمایت خوبی از مجموعه این استعدادهای شهرستان پاکدشت داشته باشیم.
ان شاء الله پتانسیل های بسیار خوبی در زمینه ورزش در شهرستان پاکدشت هست.
بله.
که امیدوارم در روزها، ماها و سالهای آینده هم اتفاقهای خوشی رو ازشون شنونده باشیم. یک ورزشگاهی هم قرار بود که در شهرستان شما افتتاح بشه، 5000 نفری، درسته؟
بله جابارانی، ما خوشبختانه حدودا 18 دی ماه همین امسال، یعنی حدودا دو هفته پیش، مفتخر به حضور تشریف فرمایی جناب دکتر دنیامالی وزیر ورزش، وزیر محترم ورزش جوانان باشیم به شهرستان. برکات سفرشون با توجه به بازدیدی که از پروژه های نیمه کاره شهرستان داشتن و مهمترینش هم استادیوم نیمه کاره و استادیوم 5000 نفره شهرستان بود، خب ایشون بررسی کردن مسائل حقوقی، مسائل مالی و نیازهای مالی حقوقی که این پروژه ها به قول معروف نیاز دارن رو تقریبا قول مساعدی دادن که انشالله بتونه این پروژه فاز دومه، چون فاز اولش بحث بهره برداری از چمن مصنوعی بود که حدودا 7-8 سالی هست که این چمن داره بهره برداری میرسه، اما فاز دومش قریب در حدودا 20 سال بود که این پروژه به صورت خیلی آهسته فعالیت میکرد. خب آقای دکتر دنیامالی با حضور خودشون شخصا از این پروژه بازدید کردن، دستور دادن که سریعا اعتبارات لازم و مسائل حقوقی که بالاخره عنوان موانع این پروژه هست انشاءالله زودتر برطرف بشه، ما بتونیم در سال 1405 فاز دوم این مجموعه رو انشاءالله بهره برداری برسونیم. زورخانه محمود آباد شهرستان پاکدشت که میتونم به جرئت بگم شاید بزرگترین زورخانه روستایی کشور میتونه باشه، تا حدود 90% پیشرفت فیزیکی داره. آقای وزیر قول مساعدت 2 میلیاردی رو از محل اعتباراتی که حالا قرار شده کمک بکنم به فدراسیون زورخانه‌ای.
اتفاق خوشایندیست، ولی فکر کنم رقم اگر افزایش پیدا کنه میشه کارهای بهتری رو انجام بدید، درسته؟
بله، ببینید اونجا مجموعه چون 90% پیشرفت فیزیکی در این زورخانه با حدود 4 میلیارد این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.
چقدر خوب.
2 میلیارد از محل آسیب‌های اجتماعی از محل نفت اونجا بهش اعتبار اختصاص پیدا کرده، 2 میلیارد هم حضور آقای وزیر شخصا خودشون دستور دادن که کمک بشه
و ورزش باستانی رو احیا می‌کنه.
هم کمک‌های بسیار خوبی تا این لحظه شده به این پروژه، امیدوارم که انشالله بتونیم تا ایام این در سال یعنی تا بهمن ماه امسال انشالله بتونیم زورخونه رو انشالله به بهره برداری هم برسونیم. یکی دو تا پروژه نیمه کاره، سالن‌ها نیمه کاره هم بود که با دستور وزیر مقرر شد که انشالله پیگیری لازم برای شروع به کار این پروژه ها انشالله انجام بشه.
انشالله خدا قوت به شما و همکاران عزیزتون که پیگیر کارها هستید. من یک سوال دیگر از شما بپرسم، وقتمون هم محدوده، اینکه چند روستا در اطراف خودتون دارید و اینکه برای مکانهای ورزشی در روستاها هم فکری کردید که حالا به شهرها مراجعه نکنند و اگر پتانسیلی در روستاها باشد که هست همونجا رشد کنه و در واقع شاهد اتفاقهای قشنگی باشیم از روستایان عزیزم؟
پاکدشت حدودا 35 تا روستا داره، 35 پارچه روستا هست که این 35 پارچه روستا یه جمعیت بالغ بر 80 تا 100 هزار نفر ساکن هستن توی روستاها. اماکنی که خود اداره ورزش جوانان یا سازمان تربیت بدنی سابق ایجاد کرده در روستاها بالغ بر 3 چمن طبیعی بزرگ بوده، 6 دهنه استوهن سالن ورزشی بوده، 6 باب سالن ورزشی بوده که اداره ورزش جوانان در اینها ایجاد کرده و زمین‌های خاکی که بالاخره طی سال‌های بسیار زیادی تحت عنوان پروژه های مختلف به بهره برداری رسید، اما اون زمین های خاکی فعلا استفاده نمیشه به دلایل مختلف. اما ما در صدد هستیم که ورزش در روستاها رو از قالب انجام پروژه های اصطلاحا سبک مثلا پیاده روی هایی که یک روز انجام بشه از این قالب خارج میکنیم و ورزش رو در روستاها با توجه به زیر ساخت هایی که الان داریم بداریم به سمت انجام فعالیت های ورزشی منظم مستمر و مداوم. مثلا برگزاری لیگ فوتسال روستایی، برگزاری لیگ والیبال
ما روستایی. 30 ثانیه هم بیشتر وقت نداریم.
بله، برگزاری لیگ های آمادگی جسمانی که به نوعی نوجوانان، جوانان و چه دختر چه پسر خودشون رو به چالش بکشونن با ورزش منظم و مستمر.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. زنده باشید جناب آقای صداقت، مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان پاکدشت. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و سپاس از ارتباطی که برقرار شد. عصر بخیر.
خوشحال شدم، سپاسگزارم.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از همراهی و صمیمانه شما دوستان عزیزم با برنامه همسایه سلام امروز یک شنبه 28 دی. لحظاتون نیک و خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
موج اف ام ردیف 92. 104 مگاهرتز، موج AM 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
سلام. تولید اخبار جعلی درباره ایران به مرحله جدیدی رسیده. جا الهی خبر خودشون رو طرفدار جمهوری اسلامی جا میزنن، حساب کاربری جعلی تولید میکنن، داخلش ویدیویی که خودشون ساختن رو منتشر میکنن و بعدش جالب تره. بعدش اینجوریه که خودشون با صفحات دیگه میان و میگن ببینید طرفدارای جمهوری اسلامی دارن تصویر جعلی درست میکنن. مثل این صفحه جعلی با نام شهلا الایرانی که تعداد پستاش توی فقط 24 ساعت پرتعداد و به شکل رباتونه است. آدرس صفحهش پرت، رندوم و رباتیکه. عکسش هم وقتی جستجو میکنی از روی یه عکس با کیفیت از شهروندی عراقی به نام شهلا عبدالکریم اسکرین گرفته شده. حالا این کاربر جعلی اومده یه ویدیو با هوش مصنوعی گذاشته و میگه اینا مردم ایرانن در راهپیمایی میلیونی 22 دی. بعد صفحات ضد ایرانی اومدن نوشتن ویدیوهای ساختگی با هوش مصنوعی توسط اکانت‌های حامی جمهوری اسلامی. یه کاربرم داشتیم که تصویر مراسم حاج قاسم رو گذاشت و با حالتی که انگار طرفدار جمهوری اسلامی نوشت اینا مردم واقعین که توی 22 دی اومدن بیرون. بعد یه خبرگزاری فرانسوی اومد پشت بندش گفت نه این تصویر 22 دی نیستا، مراسم جنرال سلیمانیه. به نظر میاد یه عزم گروهی از سمت جائلای خبر و رسانه‌های غربی وجود داره که با دروغ‌های بزرگ قصد وارونه‌سازی حقایق ایران رو دارن، مثل روایت دروغین ویتکاف از ایران در همایش شورای اسرائیلی آمریکایی.
ایرانیا تو روز برای 16 ساعت آبشون قطع میشه، 12 ساعت هم برق نداره.
جائلای خبر به پشت صحنه ساخت یه فیلم در سوریه هم رحم نکردن. نوشته این تصویر سقوط دو تا شهر توی ایرانه، در حالی که این ویدیو پشت صحنه ساخت یه فیلم در سوریه است در مورد تحولات اخیر کشورشون که توی ماه رمضان قرار پخشه. CNN یه گزارش مفصل کار کرده از انقلاب با هوش مصنوعی در ایران. مثلا این ویدیو رو نشون داده از صفحه کاربر عرب که روش نوشته اعتراضات شدید در کرج. میگه این که 832 هزار بازدید گرفته هوش مصنوعیه. یا از یک کاربر انگلیسی ویدیویی با 94 هزار بازدید نشون داده که اسم ترامپو دارن میزنن روی یه خیابون با یه شعار بی ربط غیر واضح. یا این ویدیو از یک کاربر ترکیه‌ای که یه چیزی با هوش مصنوعی ساخته به نام مردم ایران که البته انگار با خطکش آدمکای داخلش رو به خط کردن. اینا و امثالش رو CNN جمع‌آوری کرده و از تلاشی عجیب برای انقلاب با هوش مصنوعی در ایران صحبت کرده. فراجا خبر داد 60 هزار قبضه سلاح از اختشاشگران فقط در یک شهر کشف شده، در حالی که هر روز تصویر جدیدی از عناصر تروریستی منتشر میشه. BBC یه ویدیو گذاشته از زاویه مصلوبش، میگه طبق این ویدیو یه تاریک غیر واضح از بالا پشت بوم یه کلانتری داره تیر زده میشه، هرچند تصویری بیرون اومده از اون سمت حقیقت که BBC اجازه انتشارش رو نداره. افراد مسلحی که بین سایر اختشاشگرا به یه کلانتری دارن شلیک میکنن.
راست ارزوگوش هم موجود مسلح به سلاح کلاش و سلاح کلت کمانی.
دوستان عزیز،
یه کاربر چند وقت پیش BBC و برخی سلبریتی های اونور آبی که توقع دارن مدافع امنیت در مقابل تروریست مسلح منفعل باشه رو اینطور به سخره گرفت.
چرا من تو رو نمیزنم؟ چون سلبریتی ها گفتن مثل ماست وایسم شما رو نگاه کنم. آره ممنونم. شلیک شلیک نکن، نه من به احترام تو سلاحمو میذارم که شلیک.
صحرای زدخواه خبرگزاری صدا و سیما.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی صدای شهر و همشهریان عزیز و ارجمند در 28مین روز دیماه 1404 و در بخش اصفهانی صدای شهر به اتفاق همکاران بسیار خوبم همراه شما این با اخبار ترافیکی و اطلاعیه ها و اخبار شهری تا ساعت 20 و خیلی ممنونیم که صدای شهر رادیو تهران رو میشنوید و انتخاب شما موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید چمران تا بزرگراه یادگار امام شاهد ترافیک سنگین هستیم. همین وضعیت ترافیکی رو در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری هم شاهدیم از بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه جناح. اما دیگر معابر پر ترافیک، بزرگراه شهید مدرس هم ترافیکش سنگینه در این لحظات در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان شهید مطهری. شرق به غرب خیابان دماوند هم ترافیک سنگینی داره از خیابان سبلان تا میدان امام حسین. همینطور شرق به غرب بزرگراه جلال آل احمد هم ترافیکش سنگینه از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری. غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی هم همینطور ترافیک بسیار سنگینی داره از تونل رسالت. این ترافیک شروع میشه و ادامه داره تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی. اما در بزرگراه شهید همت هم شاهد ترافیک بسیار سنگین عصرگاهی هستیم در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان دکتر شریعتی.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، روزتون بخیر باشه. ان شاء الله امروز هم به ساعت شهر اومدیم تا از مردم بپرسیم که آیا جریمه های موتورسیکلت داران محترم بازدارنده هست در ارتباط با تخلفاتی که متاسفانه زیاد انجام میدن. امروز هم در کنار آقای محترمی هستیم، در حال گذر بودم وقتشون رو بگیریم سلام کنیم خدمتشون. آقا سلام، وقت شما بخیر. آقا معمولا موتور سوارا چه تخلفات رو زیاد انجام میدن؟
کلا کاسکت نمیذارن، بعد از سمت راست خط میگیرن، بعد خط ویژه رو رعایت نمیکنن،
پیاده رو هم متاسفانه گذر میکنن.
درست
پیش اومده از پیاده رو گذر بکنن شما شاهد باشین؟
خطر داره دیگه، واسه بچه خطر داره، واسه آبر پیاده خطر داره، بعد حالا اونایی که بچه هم بیشتر خطر داره چون احتمالش هستش که اونم برخورد کنن.
با عنوان یک راننده چه تخلفاتی رو دیدین که شما رو اذیت میکنه؟
دست راست طبقت میکیرم موتورسیکلتا، خیلی خیلی اذیت میکنم.
و شما اگر اعتراض بکنید که خب این کارتون اشتباهی چه برخوردی دارن؟ معمولا گوش نمیکنن.
بله.
یا گوش میکنن؟
نه گوش نمیکنن.
درسته. آقا خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
بله همونطوری که از گزارش همکار گزارشگرم سرکار خانم مصطفی متوجه شدید، امروز داریم در مورد تأثیر جرایم در بازدارندگی تخلفات موتورسیکلت سواران در سطح شهر صحبت میکنیم. منتظر تماسهای شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم هستی مثل همیشه با شماره 88-822-301. اما رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت پرداخت الکترونیکی اتوبوس‌های شهر تهران گفته طبق مصوبات شورای اسلامی شهر تهران اعلام کردیم هیچ اتوبوسی، چه اتوبوس‌های شهرداری تهران و چه اتوبوس‌های شرکت‌های خصوصی، حق دریافت وجه نقد را ندارند و پرداخت باید به صورت الکترونیک صورت گیرد. سید جعفر تشکری هاشمی گفته اگر یک اتوبوس دستگاه کارتخوان نداشته باشد وظیفه دارد به صورت رایگان مسافران را جابجا کند. عضو شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده در مصوبه بلیط الکترونیک نیز پیش بینی کردیم که متصدیان ایستگاه‌های اتوبوس‌های تندرو برای کسانی که بلیط